در میای یک عالمه زخم میبینی و یک عالمه زخم ناسور میبینی که در طول تاریخ با خودت حملش کردی و قراره که جواب بدی بالاخره یه جایی که این زخم از کجا اومده. بعد من فکر میکردم که باید برگردم توی تاریخ بخونم تا بفهمم که این زخم کی به وجود اومده. برگشتم تا مشروطه تاریخ خوندم، دیدم خیلی قدیمی تر از این حرف هست. برگشتم به صفویه، باز قدیمی تر بود و همین جستجو برای ریشه های این زخم بود که منو کشون به داستان های شاهنامه و اونجا بود که فهمیدم چرا میگن شاهنامه هویت ماه، چرا میگن شناسنامه ماست. من اگه بخوام بدونم که این زخم از کجا با خودم حمل میکنم، بعد برگردم و فامیلم رو بشناسم، خانواده و خودم رو بشناسم. بعد میدونید تهشم اینه که تو وقتی که با شاهنامه آشنا میشی، اون وقته که تازه میفهمی شاهنامه نه حکایت اون نبردهای مردانه در کتاب درسیه و نه بیتهای بلند سخت خسته کننده ای که حفظش کنی که فقط جایزه بگیری آخرش. میبینی که شاهنامه نیاز امروز توه، دقیقا توی قرن 21 باید برگردی شاهنامه بخونی که بفهمی چرا اینجایی و چرا اینجوری اینجایی.
و این متاسفانه اشتباه بزرگیه که ما به این ترتیب نخستین مواجهه بچه های خودمون رو با یه متنی مثل شاهنامه ترتیب میدیم و خب اونا هم خب طفلای معصوم در ذهنشون هم شکل میگیره دیگه. قرار نیست که مثلا ما اگه میخوایم بهشون بگیم که آقا شاهنامه فقط عرصه نبرد هاست، اونا بخوان بیان فکر کنن بگن نه در شاهنامه عرفان هم پیدا میشه. خب مطمئنا اونا هم همین چیزی که ما بهشون میدیم از ما میگیرن.
بله همینطور.
پس در واقع خانم دکتر فولادوند، بازگشت شما به شاهنامه یا به عبارتی در واقع علاقمندی شما به شاهنامه نتیجه یک جستجوی علت شناسانه و ریشه شناسانه است و شاید شما به هر حال ترجیح میدادین که در جای دیگه آرامش خودتون رو داشته باشین، ولی نیاز به شناخت این ریشه ها هیچ چاره‌ای برای آدم نمیذاره جز این که باید رفت دنبالش و با تمام این سختی هم به هر حال کار رو به پیش برد. اما نتیجه همه این اتفاقات باعث شده که شما نگاهتون به شاهنامه چه تفاوتی بکنه با در واقع نگاه معمولی که وجود داره.
بله شاید همینه جواب گرفتن برای سوالایی که هست. من وقتی که با شاهنامه در واقع ذره آشناتر شدم، برگشتم شاهنامه رو خوندم، شگفت زده شدم از اینکه تا چه اندازه شاهنامه بازنمایی وضعیت و زندگی ماست، تا چه اندازه داره به ما میگه، راهمون رو نشون میده که تو اگر از این راه بری قطعا به این نتیجه میرسی. حالا این نتیجه یا درسته یا غلطه و تو میتونی انتخاب کنی که اون راه رو یک بار دیگه بری یا یک بار دیگه نری یا راهتو عوض بکنی. مثلا توی داستان رستم و اسفندیار، خب وقتی که به من پیشنهاد شد که در مجموعه نامه نامبر که کانون پرورش فکری داشت چاپ میکرد یکی از داستانهای شاهنامه رو بازنویسی بکنم، به این فکر کردم که خب من داستان رستم اسفندیار رو خیلی دوست داشتم، همون داستانی که شما در آغازش هستین، در واقع ابتدای حضور اسفندیار و شروع داستانش، و فکر میکردم که آیا حرف تازه‌ای وجود داره وگرنه که این همه بازنویسی از داستان رستم اسفندیار، این وسط من چی دارم که بهش اضافه بکنم. و وقتی که داستان رستم و اسفندیار رو میخوندم از این شگفت زده بودم که چطور این داستان از نظر من، از دیدگاه من، چون میدونید این داستان هم منشوری هستن، هر کسی برمیگرده بهش نگاه میکنه و از یک سمت منشور نوری رو میبینه، رنگی رو میبینه، طیفی رو میبینه و تعبیری میکنه ازش. میدیدم که داستان رستم اسفندیار چه تعبیرهایی ازش شده، مثلا اینکه داستان غروره، دو پهلوان مغرور که به خاطر غرور خودشون میزنن هم دیگر رو میکشن. داستان نبرد دو پهلوانی که میخوان هر کدومشون قدرت به دست خودشون باشه. اما به زعم من داستان رستم و اسفندیار داستان آزادگی بود. یک زمانی هر کدوم از ما یه یاد داشتیم و موقع ها نوشتم به اسم عقبه ای به نام اسفندیار، که خیال میکردم و میکنم که هر کدوم از ما یه زمانی یک جایی در زندگیمون با شاهزاده ای روبرو خواهیم شد که در یک دستش پیشنهاد قدرت و امنیت و در دست دیگرش پیشنهاد به بند کشیدن دستهای شماست.
بله.
تو اگر که اون بند رو بر دستت بذاری، اون قدرت، اون ثروت و اون امنیت رو به دست خواهی آورد.
یعنی این دوراهی که رستم در اون
دوراهی که رستم درشه و دوراهی که تو حتی نمیتونی با مرگ ازش نجات پیدا کنی، کما اینکه رستم گفت اگه من بمیرم هم نمیتونم از این راه نجات پیدا کنم. سیمرغ بهش میگه که فرار کن، از این دوراهی فرار کن. من همیشه فکر میکنم رستم به عنوان یک قهرمان افسانه‌ای، به عنوان یک الگو، به عنوان یک سرنمون، اگر در مهمترین داستان اساطیری ایران انتخاب میکرد که فرار کنه. من و شما امروز در مقابل هر پیشنهادی آیا میتونستیم سرخم نکنیم؟ وقتی سرنمونمون فرار کرد یا سرخم کرد، رستم میایسته و نه بند به دستش قبول میکنه و نه اون امنیت رو میخواد و چه بهایی براش پرداخت میکنه.
و اتفاقا میدونه که اون بها چیه،
میدونه، و اون بها فقط از دست رفتن جانش نیست، نابودی خاندانش نیست، از دست رفتن حکومتش نیست. سیمرغ بهش میگه تو اگر که خون اسفندیار رو بریزی، حتی آرامش روانت رو از دست خواهی داد و روحت برای ابد سرگردان خواهد شد. رستم تنها پهلوانیه در تمام اساطیر که آزادگی رو انتخاب میکنه، حتی اگر به بهای نام جاودانش و به بهای آرامش روح جاودانش باشه. و دقیقا همین مضمونه که در اون بازنگاری من، بازنویسی من از این داستان حاکم بر داستان شده. اون کاری که کانون پرورش فکری چاپ کرده، در واقع تفاوت شاید با بازنویسی های دیگه شاهنامه در این زاویه دید باشه.
باز هم به این کتاب برخواهیم گشت و در واقع درباره نوشته های دیگر شما هم که از داستان های ایرانی اقتباس شده صحبت خواهیم کرد در برنامه بعد، اما زمانمون برای این برنامه رو به اتمام. بسیار سپاسگزارم خانم دکتر فولادوند از تشریف فرمایی شما و گفتگویی با بنده.
منم خیلی خوشحال شدم، متشکرم از شما و دوستانی که میشنوند صدای ما رو. خداحافظی میکنم.
ممنونم، سلامت باشید. شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ عزیزان، همچنان با برنامه اسطوره‌های ایرانی در خدمت شما هستیم. بخش پایانی این برنامه رو تقدیم حضور شما می‌کنیم و اون در واقع نقالی یکی از هنرمندان کشورمون هست، یکی از در واقع شاهنامه‌خوانی یکی از اقوام ایرانی که تقدیم حضور شما خواهد شد.
ستایش کنم ایزد پاک را که گویا و بینا کند خاک را، به موری دهد مالش نر شیر، می کند پشه بر پیل جنگی دلیر. دلیری که بود نام او اشکبوس، همی برخروشید برسان کوس. بیامد که جویت از ایران نبرد، سر هم نبردن در آورد بگرد. فروشیده که نام داران مرد، کدام از شما آیدن در نبرد ز گردان ایران هم آورد خواست، ز جولان او از جهان گرد خواست. قلب سپندر آشفت توس بزد از پاید برای اشکبوس، تو همتن بر آشفت با توس گفت که رهام را جام با دست جفت، تو قلب سپر را به آین بدار، من اکنون پیاده می کنم کار زار. یاد ندیدی که جنگ آورد، سر سرکشان زیر سنگ آورد، به شهر تو شیر و پلنگ و نهنگ، سوارند در آینده هرگز به جنگ. هم اکنون تو را ای نبرد سوار، پیاده بیاموزمت کار زار، پیاده مرازان فرستاده توست که تا اسم بستانم از اشکبوست.
عزیزان، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. امیدوارم که از شنیدن ابیات شاهنامه و همچنین بخش های مختلف این برنامه بهره برده باشید و همچنان با ادامه داستان های شاهنامه فردوسی در برنامه های بعد با ما همراه باشید. خداوند گیتی پناه تو باد، زمین و زمان نیک خواه تو باد.
خوبه بدونیم آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که ماوشعیرهای آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس، آلیس برای خانواده.
220 485 220 58 800 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558 در اختیار شما عزیزان همراه هست برای ارتباط بیشتر خودتون با شبکه منتخبتون رادیو فرهنگ و همینطور هنگام پخش برنامه‌های زنده میتونید از این طریق ارتباط بیشتری داشته باشید. همینک همکارانم در گروه جامعه خانمها گرد کاهت، علوی نکو، امیدی و آقای دادجو آماده هستن که برنامه زنده رو کوبه برنامه زندگی کوبه رو تقدیم شما عزیزان بکنن. همراه با شما میشنویم.
کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه،
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. در آخرین روزهای فصل بهار همراه شما هستیم تا یک برنامه دیگر از مجموعه کوبه رو تقدیمتون کنیم. ما در این برنامه مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور رو مرور می‌کنیم. لطفاً تا 15:45 دقیقه با ما بمانید. ۳۵۵۸ برای اظهار نظر درباره کوبه در اختیار شماست. برگزاری کنگره سراسری 5400 شهید استان کردستان. کنگره سراسری 5400 شهید استان کردستان از امروز تا 31 خرداد ماه برگزار میشه. جزئیات و اهداف برگزاری این مراسم رو از زبان آقای کلمندی، مدیر حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس میشنویم. سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور جناب علی و همکارانتان و همچنین عرض سلام دارم حضور شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
خیلی متشکرم جناب کلمندی و تقاضا میکنم درباره اهداف برگزاری این کنگره برامون بگید.
بله، کنگره ملی 5400 شهید استان کردستان، خب قطعا در رأس اهداف اصلی این کنگره زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و معرفی حماسه ها و دستاورد ها و سبک زندگی این عزیزان به نسل کنونی و نسل های آینده و پاسداشت حماسه های اینها، تجدید خانواده های معزنین خانواده ها میتونه باشه.
بله، به همون بگید که در این کنگره قراره چه فعالیت های انجام بشه، چطور طراحی کردید؟
بله، کنگره خب این یک سیری داشت. این کنگره از حدودا 5-6 سال پیش ما کارمان شروع کردیم و اجلاسیه که بناس فردا انشالله برگزار بشه، این در واقع اجلاس پایانی کنگره است.
بله.
این کنگره در طول این 4-5 سال فعالیت زیادی در حوزه مسائل فرهنگی داشته که یه بخشیش برگزاری اجلاسی های شهرستانی و قشری بوده، یه بخشیش کارهای تولیدی در حوزه های مختلف تدوین و نشر و و اثر مستند و سنید اثری بوده و بخش‌های مختلفی که حتی در بحث طرح‌های عمرانی و کمک به عمران و آبادانی روستاها، اینا همه تو بخش‌های مختلف کنگره تو این چند سال تعریف و اجرا شده. فردا انشاءالله اجلاس پایانی این کنگره است که با حضور مردم عزیز استان برگزار میشه.
درباره مهمانانتون خواهش میکنم بگید و اونچه که در مراسم اختتامیه دارید.
بله، مهمانان که خب خانواده های معظم شهدا حتما در این برنامه ما حضور دارن، دعوت شدن شرکت میکنن و مردم عزیز استان، از سراسر استان ما دعوت داریم. تعدادی از مهمانان ما از سراسر کشور دارن میان شرکت میکنن و آیتم های مختلفی در این اجلاسیه پیشبینی شده که انشالله فردا اجرا خواهد شد و برنامه خوبی انشالله به حول قوه الهی اجرا خواهد شد انشالله.
بسیار خوب، اگر توضیح دیگری ندارید با شما خداحافظی میکنیم.
بله، متشکرم، تشکر میکنم از زحمات شما و همکارانتون.
روز بخیر. با مدیر حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس کردستان صحبت کردیم. یکی از مناسبت‌های فراموش نشدنی در روزهای پایانی فصل بهار در تقویم ایران زمین روز شهادت شهید بزرگوار، شهید مصطفی چمرانه. گزارشگر خوب برنامه ما علیرضا نوری با برادر شهید چمران درباره سال روز شهادت ایشون و برنامه‌هایی که به این مناسبت قرار هست برگزار بشه صحبت کردند.
همراهان ارجمند برنامه کوبه، خدمت شما سلام عرض میکنم. با موضوع ویژه برنامه های 37 سالگرد شهادت شهید دکتر مصطفی چمران از مجاهدان فی سبیل الله در دوران 8 سال دفاع مقدس و از شخصیت های بی نظیر تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس میخوام گزارشم رو به این موضوع اختصاص بدم و ویژه برنامه هایی که به این مناسبت در سطح کشور برگزار میشه. جای مهندس چمران، رئیس بنیاد شهید چمران، در ارتباط با این ویژه برنامه توضیحاتی رو ارائه کردن که ضمن سلام و عرض ادب خدمت شما ممنون میشم اطلاعاتی رو در این باره به شنوندگان خوب این برنامه ارائه بفرمایید.
خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ عرض سلام دارم و برنامه ها رو به صورت خیلی فشرده و خلاصه، روز چهارشنبه در سازمان صنایع دریایی صبح برنامه داریم، ظهری در یکی از مراکز قرارگاه خاتم برنامه داریم و همینطور ساعت 18 برنامه اصلی و مهم ما در حوزه هنری تالار اندیشه حوزه هنری است، تقاطع حافظ و سمیه که از ساعت 6 بعد از ظهر برنامه مون شروع خواهد شد و با یک سری برنامه های هنری و فرهنگی به صورت زنده انشاءالله اجرا خواهد شد. روز پنجشنبه 30 خرداد ما طبق روال به دهلاویه میریم، به خوزستان و دهلاویه، دعای کمل رو شب جمعه در دهلاویه داریم که به صورت زنده از یکی از شبکه ها انشاءالله پخش خواهد شد. روز جمعه 31 خرداد ما در نمازهای جمعه برنامه داریم، از جمله نماز جمعه تهران قبل از خطبه ها و همینطور بعد از ظهر هم در شهرستان ساوه. روز شنبه 1 تیر 11 صبح در دانشگاه علم کاربردی برنامه خواهیم داشت، احتمالاً یک شنبه در مشهد برنامه داریم و روز سه شنبه شب چهارشنبه هم در مسجد جمکران قم. روز چهارشنبه بعد از نماز مغرب شا باز در خانه موزه شهید چمران برنامه خواهیم داشت که برنامه ویژه است که عموم رزمندگان همرزم شهید دکتر چمران از ستاد جنگ های نامنظم در اونجا شرکت میکنند و همینطور در ششم تیر ماه در عراق انشالله برنامه رو اجرا خواهیم کرد. این برنامه ها همشون به مناسبت سالگرد شهادت شهید دکتر چمران خواهد بود که در روز 31 خرداد ماه سال 1360 در 10 کیلومتری غرب سوسگرد، منطقه به نام دهلاویه، با ترکش خمپاره 60 دشمن به شهادت رسید.
آثارشون الان در چه مرحله‌ایه؟
ما تعداد زیادی از دستنگاشته های ایشون رو به صورت 12 تا کتاب تا به حال منتشر کردیم، بنیاد شهید چمران، که این کتب عموما مرجعی شده برای کتب دیگه که از این کتب برداشت های آزادی و یا خاطراتی رو که حالا دیگران گفتند به صورت کتب دیگری منتشر شده، ولی این 12 تا کتاب کتاب های اصلی و مرجع شهید دکتر چمران هست که بنیاد شهید چمران منتشر کرده.
خیلی سپاسگزارم.
خواهش میکنم. ممنون.
نام همه عاشقان میهن اسلامی تا ابد بر تارک ایران زمین خواهد درخشید. یاد و خاطره شهید چمران و همه شهدای روزهای مقدس دفاع رو گرامی می‌داریم. پانزده و بیست و پنج دقیقه است و ما با برنامه کوبه از رادیو فرهنگ با شما همراهیم. سومین رویداد طراحی مد و لباس دیبا. سومین جشنواره طراحی مد و لباس دیبا همچون دو دوره گذشته در قالب رویداد کارآفرینی مد و لباس از سوی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی هنر برگزار میشه. درباره این رویداد و جزئیاتش با دبیر جشنواره صحبت میکنیم. خانم الهام زایجانی، سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، روز روزگار شما هم خوش.
متشکرم. خواهش میکنم درباره اهداف برگزاری این رویداد هنری بگید.
جشنواره طراحی مد و لباس دیبا به منظور ارتباط مؤثر بین دانشگاه و صنعت شکل گرفت و برای معرفی دانشجویان و طراحان مستعد در حوزه مد و لباس شناسایی بشن و بتونیم آثارشون رو از طریق برندهای معتبر کشور تولید کنیم.
بله.
این پروسه ای بود که ما در این جشنواره پیگیری کردیم و شکر خدا رسیدیم بهش.
بسیار عالی. بفرمایید که سومین دوره این جشنواره با دوره های پیشینش چه تفاوت هایی داره؟
خب ما در این دوره شاهد حضور بیشتر هم دانشجویان بودیم و هم برندهای حامی که از این جشنواره و از دانشگاه میشه گفت حمایت کردن و استقبال کردن از شناسایی طراحهای جوان ایرانی برای همکاری با بخش طراحی و تولید خودشون.
بنابراین چنین جشنواره هایی میتونه در واقع اتصال دهنده بازار کار و تجارت با هنر باشه و با فعالیت های دانشجویی در این حوزه، درسته؟ این اتفاق میفته؟
بله، دقیقا اتفاقی که داره میفته اینه که ما خب تو دوره قبل، دومین دوره، از 50 نفر شرکت کننده که در جشنواره طراحی مد و لباس داشتیم، 25 نفر با اینکه دانشجو بودن به صورت پاره وقت تمام وقت همکاری هاشون رو با 3 تا برند ایرانی شروع کردن و الان این دوره خب تعداد شرکت کننده های ما خیلی بیشتر بود، چون حالا یه اتفاقی که داره میفته، جایزه ویژه این جشنواره هم خود برند ها حمایت میکنن و اولین جایزه 10 میلیونی تو حوزه مد و لباس ما پارسال دادیم و امسال هم با امید خدا با حمایتی که این برندها خواهند کرد دومین جایزه 10 میلیونی رو خواهیم داد تو حوزه مد و لباس به برگزیده آخر، که این برگزیده آخر کسی هست که طرحش حالا توسط برندها، طرحی که توسط برندها انتخاب شده.
منظورتون برگزیده نهاییه، درسته؟
بله بله.
چون واژه آخر مفهوم برنده نشدن بیشتر تو ذهن آدم میاره.
نه نه، برنده نهایی بله. هست که خب باید این جشنواره ما یه مسابقه رویداده، یعنی قسمت اولش که طراحی هست، خب کارها طراحی میشه به دبیرخونه تا اول تیر ماه ارسال میشه و ما باید داوری داریم که توسط مدیر عامل برندها هست انجام میشه تو این داوری تنها انتخاب فرد برای ورود به کارخونه نیست، یعنی افرادی هستن که در کنار این نفرات برگزیده باز هم انتخاب میشن و به صورت پاره وقت با کارخونه ها شروع به کار میکنن.
بله.
کاری که انتخاب میشه میره تو کارخونه، طراح ما یا دانشجوی